صفحه 98. در میهمانی های آخر شب هم که بیشتر به پوکر می انجامید و مبالغ کلان رد و بدل می شد شرکت نمی کردم. اما هر وقت مطلع می شدم هنرپیشه یا خواننده‌ای معروف از خارج آمده است، این موقعیت را از دست نداده و خودم را به ضیافت می رساندم تا از هنرنمایی آنها لذت ببرم. در سال 1965 در سفر ایتالیا که به اتفاق عالم خانم خاله محمد رضا به روم رفته بودیم، به چین چیتا شهر سینمایی معروف ایتالیا رفتم و از نزدیک چگونگی فیلم برداری ها را دیدم و با چند ستاره و هنرپیشه معروف ایتالیایی دیدار کردم. روزهای من بیشتر بدین صورت می گذشت که پس از صبحانه به بعضی از دوستانم که نزدیکترین آنها عالم خانم، خاله محمد رضا، فیروزه امیرنیا، ندیمم، ثریا صدقی، خاله فریدون جوادی، پری عباسلطی، روزنامه نویس، آلی آنتونیادیس، آمریکایی یونانی الاصل مقیم ایران و کارمند قدیمی وزارت خارجه، اکرم نهاوندی، خواهر بزرگ هوشمند، خانم مزینی، همسر سرلشگر مزینی و سایرین هر که دم دست بود تلفن می زدم و تصمیم می گرفتیم که آن روز را چه کار کنیم. در حلقه دوستان من که بالغ بر 50-60 نفر می شدند، مسنترین آنها عالم خانم، خاله محمد رضا و جوانترین آنها فیروزه امیرنیا بود. فیروزه را همچون دخترم دوست داشتم و شب و روز با من بود، تا اینکه شوهری دلخواه برایش پیدا شد و با اجازه من ازدواج کرد. الان هم با بعضی از این دوستان در آمریکا محفل گرممان ادامه دارد و از جمله فیروزه را مرتب می‌بینم و بچه‌هایش را مانند نوه‌هایم دوست دارم. گاهی تصمیم می‌گرفتیم ناشناس و با روسری و عینک به بازار تهران برویم. بعضی اوقات به سرمان می‌زد برویم مسافرت شهرستان. بدون مقدمه راه می افتادیم، می رفتیم شیراز، اصفهان یا یزد و مشهد. یک روز سر از اهواز در می آوردیم و یک روز سر از رامسر. البته در همه شهرها وسایل پذیرایی و اقامت به نحو کامل آماده بود. محمد رضا در اکثر شهرها کاخ اختصاصی داشت و البته در این کاخها به روی من هم که مادر ملکه کشور بودم باز بود. وقتی دوستان اعلام آمادگی می کردند، فقط لازم بود پیشکار مخصوصم یک تلفن بزند برای تدارک تیاره و یک تلفن هم به استاندار و یا فرماندار شهرستانی که می خواستیم برای گردش به آنجا برویم. من این مسافرتها را خیلی دوست داشتم و هیچ کدام آنها را هرگز فراموش نمی کنم. آنقدر لحظات با خوشی و سرور می گذشت که گذشت زمان را احساس نمی کردم. یادم می آید یک شب که در شیراز بودیم، تصمیم گرفتم برای تفرج شبانه به حومه شهر بروم. استاندار فارس شخصی به نام پیروز بود. خیلی در پذیرایی سنگ تمام گذاشت. من و دوستانم در باغ ارم سکونت کرده بودیم. اواسط تیر ماه و اوج گرما بود. البته هوای شیراز ملایم و خوشگوار است و به قول خواجه حافظ، خوشا شیراز و وضع بیمثالش. پیروز که همسن و سال من بود، چند شبی را که در شیراز بودیم، دمی از ما غفلت نکرد. آن شب هم به پیشنهاد من همراه ما به خارج از شهر آمد. وقتی به جاده فرودگاه که تازه ساخته شده بود رسیدیم، متوجه رستوران نوسازی شدم که نامی بسیار زیبا به نام گل سرخ داشت. توقف کردیم تا در این رستوران چیزی بخوریم و بیاشامیم. موقع خروج از خوراک خوری که درست روبروی جاده اصلی فرودگاه قرار داشت، متوجه یک ویولونزن دورگرد که پسرکی با نواختن دنبک او را همراهی می کرد و یک دخترک رقاص شدم که لباس محلی به تن داشت. این گروه سه نفره با دیدن ما متوجه شدند که مشتریان پولداری هستیم. بیدرنگ به طرف ما آمدند و شروع به نواختن کردند. زمینه موسیقی آنها محلی و فوق‌العاده گرم و با احساس بود. به اتفاق نوازندگان به محوطه چمن فرودگاه رفتیم و مثل مردم عادی روی چمن نشستیم و آنها برای من چند آهنگ و ترانه محلی را نواختند و خواندند. بعد هم ما بلند شدیم و در حالی که خوشگذرانهای نیمه شب متوجه ما شده بودند، به رقص و پایکوبی پرداختیم. این حادثه فکر آغازین برگزاری جشن هنر شیراز را در مخیله من انداخت که به زودی به دخترم منتقل کردم. در بازگشت به تهران به فرح گفتم که در شیراز با تعدادی از هنرمندان محلی روبرو شدم که موسیقی از بطن وجود آنها و عواطف و احساسشان تراوش می کرد. خیلی استقبال کرد و با ذوق زدگی از من خواست تا همه چیز را برایش شرح دهم. گفتم که چطور آن گروه سه نفره، پدر، پسر و دختر آهنگهای محلی را می نواختند، می خواندند و می رقصیدند. فرح گفت اینطور که شما تعریف می کنید، من به یاد نوازندگان دورگرد و کلیهای فرانسه و اسپانیا افتادم. اگر ما یک جشن موسیقی محلی داشته باشیم، می توانیم هر سال در روزگارانی ویژه جشن نوا برگزار کنیم. این اتفاق ساده و گفتگوی مادر و دختر پایه نخستین جشن هنر در شیراز شد. چند روز بعد فرح در دفتر مخصوصش با مشاوران هنری و فرهنگی خود صحبت کرد. فرخ غفاری که در فرانسه تحصیل و زندگی کرده و از فیلم سازان و هنرمندان مورد توجه فرح بود، ضمن استقبال از این تصمیم پیشنهاد کرد دایره کار قدری گسترده تر شود و برای آنکه بتوانیم از سراسر دنیا علاقمندان هنر را به شیراز بیاوریم، خوب است جشنواره به موسیقی ملل اختصاص یابد و نمایندگان هنری کشورهای مختلف به ایران بیایند. بعد در طول جلسات آتی و تصمیم گیری های آینده، هر کس پیشنهادی را مطرح کرد و آرام آرام به ابعاد برگزاری این جشنواره افسوده شد. سرانجام جشن هنر شیراز که اول قرار بود فقط جشنواره ویژه برگزاری موسیقی محلی ایرانی باشد، به جشنی مفصل تبدیل شد که در آن همه گروه‌های هنری و نمایندگانی از هنر سینما، موسیقی، نمایش، مجسمه‌سازی و به ویژه گروه‌های هنری پیشدرآمد و نوآور جهان حضور داشتند. از همه مهمتر این که بخش موسیقی آن تبدیل به محل اجرای موسیقی ابرتازگی الکترونیک گردید. من فقط یک بار در این جشن شرکت کردم و به یاد آوردم که چگونه یک اتفاق ساده و چند ساعت گردش در خارج از شهر شیراز و برخورد با آن نوازندگان دورگرد مایه تأسیس یک جشنواره هنری در ایران گردید. البته من هیچ وقت از این نوع هنر لذت نبردم. نسل من و همسن و سالهایم ترجیح می دادند موسیقی سنتی ایران را بشنوند. خودم همیشه آهنگهای محلی گیلکی و به خصوص صدای ناصر مسعودی را دوست داشتم. موسیقی آذری را هم به یاد همسر آذریم و آن دوران کوتاه زندگی مشترک گاهی گوش می کردم. از میان خوانندگان معروف آن دوران پوران شاپوری را دوست داشتم. صدای یاسمین، الهه و ویگن را هم خیلی دوست داشتم. البته در میان کهکشان ستارگان موسیقی آن ایام، دلکش و بعد گوگوش جایگاهی ویژه داشتند. اکنون که صحبت از هنر و هنرمندان شد، خوب است چند خاطره را هم ذکر کنم. در میان دختران و زنانی که در دربار و کاخهای مختلف کار می کردند و رسماً کارمند تشریفات دربار یا اداره کل کاخها بودند، دو خواهر شیرازی تبار هم بودند که بعدها به اسامی مستعار هایده و مهستی شهرتی زیاد در دنیای موسیقی ایران پیدا کردند. متاسفانه یکی از این دو خواهر یعنی هایده چند سال پیش در لس آنجلس بر اثر سکته ناگهانی، آن هم پس از اجرای برنامه موسیقی، درگذشت. این دو خواهر از دوران نوجوانی در کاخ سعدآباد بزرگ شده و جزو خدمتکاران خاص ملکه مادر بودند. این دو خواهر شیرازی تبار بودند و از اقوام احترام شیرازی یعنی احترام ملوک که زن بسیار مهربان و فوق‌العاده خونگرم و زودجوشی بود، پس از زهرا مشهدی یعنی ندیمه مخصوص و مورد علاقه ملکه مادر دومین زن مقتدر در دستگاه تاج الملوک یعنی ملکه مادر به شمار می رفت. نام اصلی این دو خواهر یعنی هایده و محسری سکینه و خدیجه بود. در اینجا لازم است توضیحی دهم تا خوانندگان خاطرات تصویری بهتر از زندگی ملکه مادر داشته باشند. ملکه مادر زنی بسیار تندخو و قوی بنیه و با روحیه‌ای مردانه بود. به ویژه می گفتند از زمانی که برای رضا شاه پسر آورد و مادر ولیعهد شد، خود را یک سر و گردن از سایر زنان رضا شاه بالاتر می دانست و بعد از رضا شاه هم چون خود را همسر رضا شاه، بنیانگذار سلسله پهلوی و مادر شاه مملکت می دانست، با اطرافیان بسیار با غرور و تکبر برخورد می کرد. اگر بگویم ملکه مادر مالک الرقا به کاخ سعدآباد بود و حتی پسرش محمد رضا هم از او حساب می برد، به هیچ رو غلو نکردم. واقعیت این بود که خود من همیشه سعی می کردم با او روبرو نشوم، زیرا پیشبینی برخورد او ناممکن بود. ملکه مادر یک ندیمه مخصوص داشت که این زن از زمانی که رضا شاه یک قزاق ساده بود به تاج الملوک خدمت می کرد و شاید هم سن و سال تاج الملوک بود. زهرا مشهدی با نام خانوادگی ناظر همیشه در کنار تاج الملوک بود. با او از خواب بلند می شد و با او به خواب می رفت. رابطه این خانم با مادر شاه از رابطه دو خواهر بسیار صمیمانه تر بود، تا جایی که به خود جرأت می داد به سایر زنان رضا شاه یعنی عصمت الملوک دولت شاهی، مادر احمد رضا و حمید رضا و فاطمه پهلوی و خانم توران جسارت کند. صفحه 104. پس از حوادث شهریور 1320 و خروج رضا شاه از ایران که آزادی زنان دربار زیادتر شده بود، ملکه مادر شوهر اختیار کرد و زهرا مشهدی هم با میراخور رضا شاه ازدواج کرد. اولین شوهر او صاحب دیوان برادر همین زهرا مشهدی بود. با صاحب اختیار اشتباه نشود. از این پس پای زن دیگر به نام احترام ملوک شیرازی به دربار باز شد که خیلی زود مورد علاقه ملکه مادر قرار گرفت. این دو دختر جوان یعنی سکینه و خدیجه شیرازی را هم احترام ملوک در سال 1340 به تهران آورد و در کاخ برای امور پذیرایی و نظافت و اتاقداری کاخ ملکه مادر تربیت نمود. پیشتر گفتم که شبها در کاخ ملکه مادر بساط شبنشینی و ساز و ضرب برقرار بود. من گاهی اوقات به حال و روز ملکه مادر و سرزندگی و نشاط او قبطه می خوردم. غم و غصه برای این زن بی‌معنا بود و به پیری هم اعتقادی نداشت. هر شب یک عده نوازنده از رادیوی ایران به کاخ او می آمدند و خواننده محبوب او هم خانم ملوک زرابی بود. این اواخر عاشق حرکات ظریف و زنانه فریدون فرخزاد و رقص و آواز او شده بود و گویی هر شب فریدون به کاخ او می آمد. در برنامه های شبانه این دو دختر هم که صدایی گرم و دلنشین داشتند، گاهی اوقات به تشویق احترام ملوک اشعاری می خواندند و می رقصیدند. یکی از نوازندگان و آهنگسازان به نام آن روز رادیو که صدای این دو خواهر را می شنید، از ملکه مادر تقاضا کرد اجازه دهند آنها را به گیرلنه ببرد و تست نماید. ملکه مادر هم که همیشه مشوق هنر و هنرمندان و به ویژه آوازخوان‌ها بودند، قبول کردند و دخترانی که برای اتاقداری و خدمت در کاخ تربیت شده بودند، خیلی زود به معروف‌ترین خوانندگان زن در ایران مبدل گردیدند و اسم هایده و محستی را برای خود برگزیدند. این دو دختر خیلی به ملکه مادر علاقه داشتند و پس از آنکه خوانندگانی معروف شدند، مرتب به قصر می آمدند و ملکه مادر را می بوسیدند. من صدای هایده را بیشتر از صدای محستی دوست داشتم. صدای آن مرحوم خیلی لطیف، پرقوت، نرم و به اصطلاح مخملی بود. شاید بتوان گفت در تاریخ موسیقی معاصر ایران بی نظیر بود. محستی شوهری کرد که بعد از چند سال به جرم اختلاس از درآمد دولتی دستگیر و زندانی شد. توضیح حاشیه. شوهر اول مهستی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی آبادان بود و از بودجه این سازمان مبلغی به جیب زده بود. اما چون همسرش هنرمند بود، دچار عقوبت و مجازات نشد و در شغل دیگر مشغول کار گردید. ادامه متن. اما ملکه مادر به سبب علاقه‌ای که به مهستی داشت در این مورد دخالت کرد و شوهر مهستی را پس از چند روز بازداشت آزاد کردند. من تا قبل از ازدواج دخترم با شاه مثل همه مردم تصویری رویایی از زندگی شاهانه داشتم. این تصویر بر اساس قصه ها و حکایت هایی بود که در کودکی و نوجوانی پیرامون زندگی افسانه‌ای شاهان و سلاطین خوانده بودم. اما بعدها که به سبب ازدواج دخترم با محمد رضا وارد کاخهای سلطنتی شدم، به این باور رسیدم که زندگی پادشاهان به راستی زندگی شاهانه ای نیست. مهمترین موضوعی که این زندگی شاهانه را برهم می زد و به یک زندگی جهنمی تبدیل می کرد، مربوط به حفاظتهای امنیتی افراطی بود که به ویژه پس از حادثه سوء قصد کاخ نیاوران به محمد رضا بسیار گسترده و همه جانبه شد. مأموران گارد شاهنشاهی تا پشت در اتاق خواب، خصوصی ترین محل زندگی شخصی هر کس، حضور داشتند. می دیدم که دخترم و نوه هایم در حلقه محاصره نگهبانان یکسان پوش و مأموران لباس شخصی که در پشت درخت ها و بوته ها کمین کرده اند قرار دارند. از خود سوال می کردم که این چه زندگی شاهانه است که باید پشت در اتاق خواب آدمی هم چند مأمور مسلح ایستاده باشند. وقتی تابستانها برای اقامت به نوشهر می رفتیم، همراه با شاه و فرح و نوه هایم تعدادی مأمور امنیتی هم به دریا می زدند. گفتنیست که هیچ محیط خصوصی برای شاه مملکت و همسر و فرزندانش وجود نداشت. من از این وضع رنج می بردم و سعی می کردم که بیشتر اوقات خودم را در خارج از کاخهای سلطنتی که تحت مراقبت شدید بود بگذرانم. صفحه 107، تصویر رضا شاه و محمد رضا در صاحب قرانیه. صفحه 108، تصویر کاخ نیاوران و کاخ سعدآباد. صفحه 109، اشرف و فرزندش شهرام. صفحه 110، تصویر علیرضا پهلوی که در سانحه مشکوک سقوط هواپیما کشته شد. صفحه 111، در حلقه دوستان. صفحه 113، انسان موجودی اجتماعی است. هر کسی در هر مقام و موقعیتی نیازمند داشتن دوستان یک رنگ و یک دل است تا بتواند نیازهای عاطفی و روانی خود را ضمن صحبت و همنشینی با آنها ارضا نماید. من هم از این نیاز آغازین انسانی مستثنا نبودم. اگرچه در دوران نوجوانی و جوانی دوستان همسن و سال و محبوبی در رش داشتم، اما بعدها با عزیمت به تبریز آنها را از دست دادم. بعد هم مسیر زندگی من از آنها جدا شد. تعدادی از آنها ازدواج کردند و از رش رفتند. من نیز به تهران آمدم و جمع دوستان یک دل پراکنده گردید. در دوره دوم زندگیم، یعنی پس از مرگ شوهر و مهاجرت به تهران، دارای دوستان جدید شدم که با دو تن از آنها تا آخرین روز اقامت در ایران روابط صمیمانه داشتم. اما بعد از انقلاب و خروج من از ایران این ارتباط قطع گردید و نفهمیدم سرنوشت آنها چه شد. این دو خانم، یکی خانم لهستانی آرایشگری بود که در زمان جنگ جهانی دوم از پی ناملایمات جنگ آواره شده و به ایران آمده و در مملکت ما موتن گزیده بود. این خانم لهستانی در تهران با یک افسر ارتش ازدواج کرده و از او صاحب چند فرزند شده بود. اما بعدها با شوهرش متارکه کرد و همراه فرزندانش در حوالی میدان فردوسی کار و زندگی می کرد. شوهر بیوفای او هم همسر جوانی دیگر اختیار کرده بود. خانم دوم، یعنی خانم رستمی، در واقع استادکار جدیدم در تهران بود. هنگامی که از تبریز به تهران آمدم، قبل از آنکه خودم به کمک برادرم خیاطخانه‌ای مستقل باز کنم، مدتی پیش این خانم کار می‌کردم. پس از ازدواج فرح، به سبب رفت آمد با خانواده پهلوی و رجال و معارف رتبه اول و عمرای ارتش و شرکت در مجالس و ضیافت‌ها، دارای دوستانی جدید شدم که بعضی از آنها محبت واقعی داشتند و عده‌ای هم سعی می‌کردند به هر وسیله هست خودشان را به من بچسبانند و از ناحیه من به فرح و دربار نزدیک شوند. من چون دوران کودکی و نوجوانی را به سختی گذرانیده و روی پاهای خودم ایستاده و زندگی را تجربه کرده بودم، خیلی خوب تفاوت محبت واقعی و تصنعی را تشخیص می دادم. در حلقه دوستان همه رقم آدمی دیده می شد. بیشتر سعی می کردم دوست گزینشی نگیرم، افراد را انتخاب نکنم. زیرا وجود افراد مختلف از خانواده‌های مختلف و با طرز فکرهای گوناگون برایم فرصتی طلایی پیش می آورد تا با روش‌های خاص خودم اطلاعات و مطالب مورد نیاز خود و دخترم را کشف کنم. تعدادی از این دوستان را ابتدا معرفی می کنم و سپس بعضی خاطراتم را از این رفقا شرح می دهم. بعضی از خانم ها: آلی آنتونیا دیس، همدم السلطنه، دختر اول رضا شاه، آذر و مهین سنی، ناتاشا رحیمی، قدسی مسعودی، فیروزه فلسفی، فاطمه پهلوی، صدیقه شاهباجی، سیما علم، ستاره فرمانفرماییان، سحر انصاری، عصمت الملوک دولتشاهی، منیره دلو، خانم انشا، ژاله و شهرزاده افرهی، ملکه اعتزادی، ربابه اقبال، پروین عباسلطی و تعدادی دیگر که در ضمن بیان خاطراتم به آنها هم اشاره خواهم کرد. توضیح حاشیه: چه انتخاب شگفت‌انگیزی! ملکه اعتزادی از زنان معروفه و هوچی بود که در رویداد مرداد 1332 نقش گردآوری زنان بدکاره را برای شعار دادن به طرفداری شاه بر عهده داشت. ادامه متن، صفحه 115. بعضی از آقایان: آقایانی که در حلقه دوستان صمیمی ام قرار داشتند و با بعضی از آنها هنوز در این گوشه دنیا مربوط هستم عبارت بودند از: قبل از همه برادر از جان عزیزترم محمد علی قطبی، ارتش بود بهرام آریانا، خسرو اقبال، عباس مسعودی، حسین علی امیر ارجمند، علی نقی انصاری، ارتش بود قرباغی، عزیز الله پالیزبان، رسول پرویزی، ایرج پزشکزاد، دکتر حاجبی، پرویز خانساری، احمد دیبا، جعفر شریف مامی، تیمور کلالی، غلامرضا کیانپور، محمود مصلح، سپهبد ناصر مقدم، قلی ناصری، نعمت الله نصیری، محمد ورقا و غیره. بعضی از این دوستان در حقیقت هم در حلقه دوستان من قرار داشتند، هم در حلقه دوستان نزدیک فرح و هم پاره‌ای مثل دکتر حاجبی و یا دلو از نزدیکترین افراد به شاه محسوب می شدند. البته دوستان مرد دیگر هم بودند که گاه و بیگاه در محفل من حاضر می شدند، ولی پای ثابت به حساب نمی آمدند. همان گونه که ملاحظه می کنید، در حلقه دوستان صمیمی من از همه صنف آدم دیده می شود. از نویسنده گرفته تا امیر ارتش و پزشک و آرایشگر و سرمایه‌دار و حتی دلغک. قلی ناصری یک هنرمند بزرگ و استثنایی بود و من از این که می دیدم دوستان قلی را کریم شیره‌ای اعلی حضرت می نامد ناراحت می شدم. قلی ناصری تنها کسی بود که می توانست مرا از ته دل بخنداند. ادای همه را به درستی در می آورد. لاغر و سبز رو و میان اندام بود. به همین دلیل خوب می توانست ادای راه رفتن و صحبت کردن اعلی حضرت را در بیاورد. یک بار در مجلس ضیافتی که در کاخ شمس در مهر شهر برپا شده بود، در جلوی شاه ادای هویدا را درآورد. فکر می‌کنم آبان یا آذر 54 بود. هویدا هم به فاصله یک ردیف صندلی پشت سر محمد رضا نشسته بود. قلی در تقلید صدا و حرکات هویدا سنگ تمام گذاشت و به خصوص حرفهایی را زد و اداهای زنانه‌ای را درآورد که مخنث بودن هویدا را نشان می‌داد. شاه و میهمانان فوق‌العاده شاد شدند و خیلی زیاد خندیدند. بعضی‌ها دلشان را گرفته و به حالت غش افتاده بودند. هویدا رنگش سفید شده بود و بیچاره مثل کسی که برق او را گرفته باشد، خشک و بی حرکت در جایش میخکوب شده و به حرکات قلی ناصری زل زده بود. شادی میهمانان زیاد طول نکشید و برودت و سردی محسوس مجلس را فرا گرفت و آن زمانی بود که قلی پایش را از گریم خود فراتر گذاشت و شروع به تقلید حرکات و لحن صحبت محمد رضا کرد. شاه همان لحظات اول با دست به قلی اشاره کرد که از روی صحنه پایین بیاید. بعد هم دستور داد او را از مجلس بیرون بیاندازند. قلی مدتها جرأت نمی کرد دوروبر دربار آفتابی شود. اما در مجالس سرور و ضیافت‌هایی که در منزل من برپا می شد همچنان مشارکت می کرد و باعث انبساط خاطر میهمانان می شد. البته گاهی هنرمندان را دعوت می کردیم که بیایند و هنرنمایی کنند. اما در حلقه دوستان هنرمندان آماتور زیاد بودند. از جمله این افراد یکی هم آقای غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری وزیر اطلاعات بعدی بود که هم سرپنجه بسیار خوب داشت و ویولون را عالی می زد و هم خیلی هنرمندانه می رقصید. کیانپور لباس زنانه می پوشید و حرکات و اطوار زنانه در می آورد و ضمن خواندن اشعار و ترانه های ضربی می رقصید و باعث شعف غیرقابل وصف حضار می شد. من در همه عمرم کسی را ندیدم که مثل کیانپور کمر و باسن خود را بچرخاند و بشکنهای پرصدا بزند. صدای بشکن زدنهای کیانپور فوق‌العاده پرقوت بود. توضیح حاشیه: محمد رضا با این قبیل وزرا و دولتمردان بود که می‌خواست ایران را به آستانه تمدن بزرگ برساند. اما سرانجام خودش و خاندانش سر از باهاما و پاناما درآوردند. ادامه متن: البته کیانپور همیشه با هویدا بود و ما فقط وقتی او را می‌دیدیم که هویدا هم به مجلس ما آمده باشد. این دو نفر یک روح در دو بدن بودند. می‌گفتند کیانپور قبل از آن که وارد سیاست شود در کافه‌های موزیکال تهران ویولون می‌زده و رقاصی می‌کرده است. حرف‌هایی هم در مورد عدم علاقه او به زنان و کشش بیمارگونه‌اش به همجنس بازی زده می‌شد که اگرچه من هیچگاه مورد سویی از او ندیدم، اما باید بگویم هویدا و کیانپور از جمله مردانی نبودند که مورد توجه خانم‌ها واقع شوند، بلکه به نظر من حرکات و رفتارشان بیشتر برای مردها جالب بود. یک هنرمند دیگر هم داشتیم که در حلقه دوستان نزدیک فرح قرار داشت. این مرد هم که بعدها به ریاست سازمان برنامه و بودجه و مشاغل بالای دولتی رسید، به راستی آتش پاره‌ای به معنای واقعی بود. عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم خوب با آلات و ادوات نوازندگی آشنا بود و هم خیلی خوب می رقصید. همسرش هم خواننده اپرای تهران بود. من از هنرنمایی این زن و شوهر هنرمند بارها استفاده کردم. عبدالمجید مجیدی خیلی علاقه داشت در میهمانی ها ادای هارولد لوید، هنرپیشه آمریکایی را تقلید کند و میهمانان را بخنداند. باید توضیح دهم که در منزل من از بزمهای شبانه و میهمانی‌ها و ضیافت‌های دوره‌ای مانند سایر اعضا و وابستگان خانواده سلطنتی خبری نبود. من فقط به مناسبت‌های مختلف که از آن گریزی نبود میهمانی و ضیافت برپا می‌کردم، البته بسیار محدود و مختصر. همدم السلطنه دختر بزرگ رضا شاه از همسری بود که ما هرگز او را ندیدیم. می گفتند موقعی که رضا شاه در گروه قزاق در همدان خدمت می کرده با مادر این دختر ازدواج می کند. همدم چند بار ازدواج کرده و طلاق گرفته بود. یکی از شوهرهایش که ما می شناختیم آتابای میراخور شاه و سرپرست شکارگاه های سلطنتی بود. همدم زنی عارف صفت و اهل عرفان و شعر و بسیار با محبت و نیکوکار بود. متاسفانه به دلایلی که هرگز برای من روشن نشد، محمد رضا و برادران و خواهرانش زیاد او را تحویل نمی گرفتند و خیلی کم در محافل و مجالس دیده می شد.